شری نوادویک در سیسی و سوم فرمودن به این که اکنون گوییم اون مخرج علاوه بر این که خود صاحب اون کمال است باید مسلط و قاهر بر اون ناقص نیز باشد و با وی یک نه ارتباط داشته باشد تا بتواند وی را به فعلیت رساند و ناقص هم باید منقاد او باشد تا در سایه انقیاد و متابعت به کامل به کمال برسد. در سلسله طولی موجودات از جنبه چینش وجودی می فرمان که در مرتبه بالاتر همون مرتبه پایین تر است منتها با قوت بیشتر با کمالات بیشتر که در تمام این مباحث باید وحدت عددی را هم توجه داشت که خطا پیش نیاد. اینجا هم مخرج ناقص از نقص به کمال در یک مرتبه بالاتری و ناقص که از نقص به سوی کمال می رود در مرتبه پایین تره و لذا اون کامل با این ناقص وحدت به یک معنا عددی ندارند بلکه وحدت اینها وحدت حقیقیه که اون کامل این ناقص تکامل یافته است و این ناقص همون کامل تنزل یافته است. منتها در قوس صعود این ناقص را اون کامل پرورش می دهد، او را ربوبیت می کند که معنای ربوبیت پرورش دادن از نقص به سوی کمال بردن، منتها با دو شرط ناقص به کمال می رسد. یکیش مربوط به کامل است که باید اونی که می خواد ناقص را به کمال برساند باید مسلط بر او باشه، سلطه وجودی بر ناقص داشته باشه و دیگری قهر وجودی داشته باشه که قهر اون سطوت و اون عظمت مافوق بر مادونه که این را ازش تعبیر میکنیم به قهر. وقتی که موجود مافوق تجلی کند بر موجود مادون به نحوی که تمام حقیقت این موجود پایینی را اون بالایی پر کند، به طوری که دیگه نگیم این یکی و اون یکی، بلکه در حقیقت بگیم همون کامل است، هرچه هست خودشه. اینجا معنای قهر و معنای سلطه ظهور پیدا میکنه که میگیم کامل بر پایین بر ناقص قهر داره، غلبه داره، که یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف قاهر و به صورت صیغه مبالغه قهار، مثل فعال قهار، که قهاریت حق همون به یک معنا صمدیت حقه که اونچنان میکنه که در هر شیئی میگه هر چه هست منم، شما کسی نیستی، چیزی نیستی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اسم شریف قهار اینه حالا برخلاف معنای متعارف سلطنت در بین اجتماع مسائل عمومی یک معنای اعتباری داره و قهر و قهاریت یک معنای اعتباری داره که معنای اعتباری اینه که اونی که در یک رده بالاتره، سمت بالاتره و سمت پایینتر سلطنت داره، نه هر جور کار میخواد انجام بده، دستور بده، چه کنه. بعد وقتی که صفحه برگردد میبینید همونی را که سلطان بود حالا میشه امام بود، میشه مأموم، اونی که سلطان بود میشه زیر دست رعیت. این معنای سلطنت و قهر اعتباریه، اما سلطنت و قهر حقیقی همون سلطنت علت بر معلوله، قهر علت بر معلوله که معلول و مادون که حالا از معلول تعبیر میکنیم اینجا به ناقص، که ناقص در حقیقت هیچی نیست جز اینکه همون کامله، اما کامل تنزل یافته است، که از کامل تنزل یافته تعبیر میکنیم به ناقص. و کامل چیه؟ کامل هم همین ناقصه، اما ناقص بالا رفته است، ناقص کامل به کمال رسیده است، به حقیقت رسیده است. ولذا اون تسلط، اون به اصطلاح حاکمیت مافوق بر مادون را، کامل را و مکمل را بر ناقص را ازش تعبیر می فرمایند به قاهریت، به سلطنت. و اون آیه مبارکه لمن الملک الیوم که حالا دیگه فرمایش آیه به ظاهر خطاب می شود که به کل ما سوى الله الیوم، که ظرف ظهور حقیقت مطلقه حق است، که دیگه سلطنت حق ظهور مطلق کرده، سلطنت ظهور مطلق داشت، سلطنت در تمام موجودات تجلی کرده، اما برای بنده شما هنوز اون چشم باز نشده تا ببینیم که همه چیز اوست. وقتی که این چشم باز بشه که انهو خطاب میاد لمن الملک الیوم، حالا اینا مال کیه؟ تا حالا پنداریتون این بود که مال خودتون بود، بله من میخورم، من میروم، من میآشامم، من حرکت میکنم، من قدرت دارم، من حرف میزنم، من تخیل میکنم، تعقل میکنم، کتاب میخوانم، همه اینها رو به خودت اسناد میدادی، حالا اینا مال کیه؟ اون قاهریت مافوق و کامل میگوید لله الواحد القهار، که حالا همه رو بر میداره، میگه من بودم و خودم بودم و شما توجه نداشتی. و حالا روشن میشه که نه خودش بود و خودش. قهر و غلبه، قهر و غلبه تکوینیه، قهر و غلبه عینیه، خارجیه، نه قهر و غلبه اعتباری. چون این طوره ولذا باید ناقصم با اون کامل باید منقاد باشه. بعد عبارت دارن که باید اون کامل هم صاحب کمال باشه، علاوه از این که کمالی رو که داره میخواد به ناقص بدهد، باید مسلط و قاهر بر اون ناقصم باشه، مسلط و سلطه وجودی داشته باشه. اگر سلطه وجودی است دیگه نمیشه شما بین ناقص و بین کامل وحدت عددی قائل بشی، و این وحدت عددی همه جا هست دیگه، گرفتار میکنه آدم را. وحدت عددی خیلی گرفتار کننده است. نوعاً اذهان به این وحدت عددی مشغولن تا کی آزاد مردی بشه و از دست وحدت عددی در تمام جهات در بره و به وحدت حقی حقیقیه که از او تعبیر آقا می فرماین به توحید صمدی قرآنی. این لفظ توحید صمدی قرآنی اصطلاحی است که آقا این را ابتکار فرمودن، ابداع فرمودن در بین اصطلاحات، الفاظی که آقا خودشون در مسیر علمیشون اینها رو ابتکار فرمودن، یکی از اون الفاظ همین توحید صمدی قرآنیه که دیگه ناقص از کامل جدا باشه. و حالا مثل همینطور که الان به ظاهر میبینید میاد مثلا معلم سر کلاس به این به بچه محصل و مثلا کلاس اول دوم براش درس میگه، اینجا معلم به ظاهر الان یکیه و متعلم هم که یکی دیگره، وحدت عددیه، میگیم این معلم داره این متعلم رو کاملش میکنه. اینها تسامح در تعبیره که هرگز معلم، استاد، کتاب اینها به عنوان مکمل نیستن، به عنوان این که کمال بدهن نخیر، واسطه در کمالن، آلت و ادواتی هن، واسطه هن که کمال از دیگری به این شاگرد منتقل بشه و این متعلم را هم با اون دیگری یک نحوه ارتباطه که باید اون کامل، اون مخرج یک نحو ارتباط داشته باشد با ناقص تا بتواند وی را به فعلیت برساند. این نحوه ارتباط را انشاءالله باز میخوانیم. عبارتی هم داشتید در اصل 24-25 که اضافه اشراقیه، از اشراقات که بعد میخوانیم، اضافه مقولی داریم و اضافه اشراقیه، ارتباط مقولی داریم و ارتباط اشراقی. بین این معلم سر کلاس با متعلم در ابتدایی، در راهنمایی، در دانشگاه، در حوزه، در هر جا، اینجا ارتباط، ارتباط مقولیه نه ارتباط اشراقی. اینجا اضافه مقولیه است. اضافه مقولیه یک نسبتی است که بین دو تا طرف برقرار میشه، باید طرفین باشن. خود اضافه مقولی چیزی نیست، یک نحو وجودی است که به طرفین وابسته است. باید این آقا باشه، این شخص متعلم جدا هم باشه، این شخص متعلم با این آقای معلم با همدیگر یک نحو ارتباط پیدا برگزار بکنن. ارتباطشون به چیه؟ به این که مثلا کلاس درس در دبیرستان برگزار بشه، این آقای متعلم هم از خونه به راه بیفته بره، اون معلم هم به راه بیفته بره، این دو نفر با همدیگر در یک نقطه به نام یک کلاس با همدیگر ببینن، این آقا شروع کنه حرف بزنه، اون یکی حرف بشنوه، بگیم این معلم، اون متعلم. این میشه اضافه مقولی که الان میگیم متعلم و معلم، که معلم یک نحوه ارتباط با متعلم باید داشته باشه تا بتونه این متعلم رو درس بگه و تکمیلش کنه. مثلا حالا این ارتباط چه ارتباطیه؟ این ارتباط، ارتباط مقولیه که ما الان در خارج به ظاهر دو تا وجود مستقل داریم، یک وجود معلم و یک وجود متعلم مستقل و یک نحوه ارتباطی که از این ارتباط و نسبت تعبیر می‌فرمایید به از اون نسب‌ها و نسبت‌های هفتگانه عرضی که در بحث جواهر و اعراض و جوهر و عرض فلسفه و منطق میاد، که الان یک ارتباطی هم که این ارتباط قائم است به اینکه آقای معلمی باشه و این متعلم و شاگردم باشه تا این ارتباط بین این دو محقق بشود. این ارتباط میشه ارتباط مقولی. اینجا ما نمیخوایم بگیم که الان کامل میخواد با ناقص، مخرج ناقص از نقص به کمال که میخواد با این ناقص ارتباط برقرار بکند تا وی را به فعلیت برساند، زود ذهن مبارک منتقل نشه که این ارتباط، ارتباط مقولیه. خب اگر اینه، پس یه ناقصی داریم و یه کامل جدایی هم داریم و این کامل با این ناقص ارتباط برقرار بکنه. همینجور مثالی که در مورد متعلم و معلم زدیم، معلمی داریم جدا، متعلمی داریم جدا، این معلم با این متعلم ارتباط برقرار پیدا میکنن در یک کلاس، در یک موضوع خاص، در یک ساعت خاص، در یک وقت خاص، و بر اساس این ارتباط ایشون این آقا رو از نقص به کمال میرسانن. این طوری ذهن نباید الان، یعنی بحث ما طوریست که ذهن نباید الان تو این وادی باشه. این میشه ارتباط مغولی، این میفرمان اضافه مغولیه. حالا چرا مغول میفرماین مغولی میگن دیگه بحث فلسفی داره و منطقی و دیگه بحث از ماهیت پیش میاد و جوهر و عرض پیش میاد و حرفای فنی میشه که اینجا مشکله. اما الان نمیخوایم بگیم که موجودات مافوق که قهر و غلبه و سلطنت دارن بر موجود ناقص مادون، اینها بینشون اضافه مغولی و یک ارتباط اونطوری برقرار بشه که تا ناقص کامل بشه. نه خیر، اینجا باید اضافه را اضافه اشراقیه بگیری. حالا در اون معاصر جلدیه که اگر خدمتون باشه، یک معصرش مربوط به اضافه اشراقیه و امکان فقریه که ناقص ذاتش تمام حقیقتش عین و ربط به کامله. ناقص تمام حقیقتش عین و ربط به کامله. اینجا معلم که این شاگرد رو موجود نکرده که، معلم خودش یک نحو وجوده به ظاهر. حالا اون بحث الان وحدت حقیقیه که در اینجاش هم تازه نباید پیاده بشه، به ظاهر میبینیم که این آقای معلم یک وجود جدا و متعلم به شاگردم یک وجود جدا. معلم که شاگرد رو موجود نکرده است، خلق نکرده است، ایجادش که نکرده است که. معلم شاگرد ایجاد شده موجود را میخواهد مثلا در یک مسیر تحصیلی بهش چیزی رو بیاد بدهد که کأنهو وصفی از اوصاف را میخواهد در او تحقق بده. تازه در ایجاد این وصف هم که حرف داریم، در ایجاد وصف علم که میگیم معلم دارد درس میگوید که متعلم عالم بشود، علم پیدا کند، محصل تحصیل کند، به جایی برسد. تازه اونش هم که حرف داشتیم که گفتیم معلم و استاد و اینها همه مطلقا آلت هم وسیله هم. اینها چیزی هم اون دهنده دیگریه که الان بازم داریم حرفشو میزنیم. حالا با این حال اینجا فرض این باشه که شاگرد خودش موجودیه و معلم میخواد بهش یک صفتی به نام علم را، دانایی را بهش بده. اینجا بازم اضافه میشه اضافه یه به ظاهر مغولی. اما یه وقتی نخیر، ناقص نه این که وجود داشته باشه و میخواد به کمال برسه، یا ناقصی که موجود هست نه یک موجود جدایی باشه از کامل که بخواد کامل او رو به کمالش برسونه، بلکه کامل اصل وجود این ناقص را با اون ارتباطش میدهد که ناقص به همون صرف الارتباط و اشراق کامل هست میشود. این کمال اولی و کمال ثانوی. حالا که کامل این ناقص را ایجادش کرده است، او را به کمالات ثانیش که استعداد رسیدن به اون کمالات رو داره میرسونه. حالا این نطفه رو میخواد به کمال برسونه، این تخم مرغ رو میخواد به کمال برسونه، این هسته خرما رو بخواد به کمال برسونه، این درخت خرما رو میخواد بارور کنه، این انسان تحقق یافته که همون کامل، همون حقیقت مخرج از نقص به کمال که ایشون رو یه وقتی به یک تعبیری از نقص عدم رهانیده است، به کمال اصل وجود رسونده است که میشه کمال اولی، که این ناقص نبود و بود شد. حالا هم باز میخواهد بعد از اینکه کمال اولی رو به او داد، بازم این کامل مخرج بشود. این مخرج این ناقص را که هم در اصل وجودش ناقصه و هم در کمالات وجودیش ناقصه، که به او اصل وجود را هم با اون صرف الاعتباد و ارتباط به اشراقش عطا کرده است، داده است. حالا میخواد همین ناقص را هم باز دوباره کمالات ثانوی که این اصل وجودش استعداد برای رسیدن اون کمالات رو داره، اونها را هم میخواد بهش بده. این طوری باید در این جمله لحاظ بفرمایید تا حرف درست بشه، که گرچه حرف برای بعدها میمونه اما الان فعلا زیربنای بحث رو به این صورت لطف بفرمایید بچینی. ناقصی که کامل هم به خاطر اون ارتباطش که اضافه اشراقیه کامل است، اصل وجودش رو اشراق کرده است، که الان درخت یک اشراقی از اشراقات الهی است، که اگر بخواهیم عالم را به یک معنای دیگر اسم ببریم میگیم سراسر نظام هستی همه اشراقات حقن، بله همه ظهور حقن، همه تجلی حقن، همه اویان، اوی ظاهر شده، اوی تجلی یافته، اون حقیقت اشراق شده، اشراق کرده شده، الان همه اشراقات حقن، تمام تک تک موجودات همه اشراقات الهی هن. و اون اشراقات حق است که اینها الان یه سری در آوردن، یه چهره نشون میدن، یک ظهوری دارن و این میگوید منم، اون میگوید زمینم، اون میگوید آسمانم، اون میگه آفتابم، ماهم، درختم، انسانم، حیوانم، آبم، دریاهم، اینها الان همه یه سری بیرون آوردند و میفرماین ماییم. هم اصل وجودشون به اون اشراق کامله و مخرجه، و هم کمالات ثانویهشون، که کمالات ثانویه هم باز کمالات وجودی است. هم اصل وجود این تخم مرغ از اشراقات اون مخرجه، هم که الان این تخم مرغ رو میخواد از نقص نداری مرغ خارجش کنه، به کمال دارایی مرغ بودن برسونه، که حالا میفرمایید الان این تخم مرغ مرغ بالقوه است، مرغ هست، اما نه الان بالفعل مرغ باشه که مثل یه مرغی که سر خیابون تو کوچه تو با راه میره میچره دم میگیره، چه ایش اونطوری نخه، ایشون الان قوه و استعداد اینو داره بشه که کمال اولی رو داره، اصل وجود رو داره، به یک تعبیری هم درسته کمالات ثانوی رو هم تا حدی داره، اما خیلی از کمالات ثانویه را هنوزم نداره که باید بده پیدا کنه اون مخرج، این رو هم از نفس به کمال برسونه، که حالا مخرج جدا نه، تخم مرغ جدا نه، باز مخرج جدا نه، نطفه انسان جدا نه، بند و جنابالی جدا هم نه، که بگیم که حالا او میخواهد ما رو کامل کند که بین ما و بین ایشون اضافه اشراقیه باشه، اضافه مقولی باشه، نه یه طوری باشه که خود اون کامل و مخرج خودش ما بشود، خودش ما بشود، منتها وقتی میخوای او رو به لحاظ این سویش نگاه بفرمایی میگی آفتاب، ما، درخت، حیوان، انسان، زمین، آسمان، اینطور اینا رو میفرمایی، که وقتی از اون ناحیه بخوای اون طرفش او رو نگاهش بفرمایی میفرمایی خودشه، یه همچین چیزی باید بشه که دیگه هم کثرت محفوظ باشه، هم کثرت محفوظ باشه و هم وحدت هم محفوظ باشه، و اون یک حقیقت وحدت عددی هم، وحدت سعی و وحدت مطلق هم از دستمون نره، کثرت رو هم از دست ندهیم و این کثرت را هم مظاهر اون وحدت بدونیم، اون کامل و اون مخرج هم دم به دم با اشراقات وجودیه آن و آن در نظام هستی در حال اشراق هم باشه، و در این حال هوه و نهنو نهنو باز ایشون ایشون باشه و ما هم ما باشیم، ای همچین چیزی باید درست بشه. از این بیچارگی ها، از این فرمایش ها، امروز مهمانی داشتیم بندگان خدا، و خیلی آقا آدم دلش می سوزه، خیلی ولی چه کارم بکنیم، حالا کاری هم از دست ما که بر نمیاد، جوانی بنده خدا آمده و نمیدونم افتاده دست این افراد معرکه گیر، و طرف خودشو به او به عنوان امام زمان معرفی کرد، بله، و بیچاره رو به دام انداخته، چه بیچارش کرده، چقدر که فقط خدا خدا بگو، ما سوا همه شیطانه، تفلکی ها کجا حرف ها شنیدن، حرف حل نشده، حرف حل نشد. یه کتابی رو میخونن، یه عبارتی رو از جایی میبینن، حرفی رو از جایی مثلا میشنون، بعد حرف حل نمیشه و باز توجه به امور ندارن. خیلی دلم سوخت بنده خدا، زندگیشو به هم زده، جوانیشو به هم زده، نظم کارشو به هم زده، که اونم خب معرکه گرفته و بعدم به جایی رسیدن که دید درو گفتن و گرفتن اینو کتک زدن. بهش گفتم مرد حسابی، آخه آدم امام زمان رو کتکم میزنه؟ ولی شما از اینها فراوان باید خیلی دقت کرد. تا کتل وحدت حقی حقیقی طی بشه خیلی کار میخواد، خیلی کار میخواد. حالا الحمدلله عزیزان من که در مسیر هستید، در راه تحصیل هستید، انشالله پیاده میشه برای ما، برای شما، که اون سلطان وحدت حق تجلی کنه بر کشور وجود انسان. چه این که در نظام عالم متجلیه، در ما هم هست، منتها چشم باز بشه آدم ببینه. اما مشکلم هست، یه وقتی آدم کجکوله نکنه، یه وقتی ایمانور حرف پیش نیاد، یه وقتی گمراهی ها پیش نیاد، یه وقتی دام برای من و شما نگذارن. خیلی باید توجه داشت، خیلی باید کار کرد. اینه که ورود آقا به مسائل عملی را چندین بار به عرض رسوندم، هیچ تعجیل نکنید، تعجیل نکنید ضرر میشه. خوب الان در مسائل عملی هستید، سیر علمی دارید، درس دارید، مباحثه دارید، حرف اول حرف باشه، حرف شنیده بشه، حرفا خوب حل بشه، آقا خوب درست بشه. با یک روز و دو روز و یک سال و دو سال هم نمیشه، باید کار کرد. الان که داریم دیر پیش میریم، خیلی حرف نخوندیم، کاری نشده هنوز، و چقدر حرف باید زده بشه، چقدر حرف داریم، چقدر کتابها بارها برزسوندیم. تعجیل عجله خیلی کار به هم میزنه، کار به هم میزنه و نپخته بار میاره. بسیار خوب، باید ناقص هم منقاد او باشه تا در سایه انقیاد و متابعت به کمال کامل به کمال برسد. البته که باید ناقص متابعت کنه، منقاد باشه، و این انقیاد هم انقیاد تکوینیه، انقیاد عینی است. باید تو متن خارج شی منقاد بشود. مثل این که الان این درخت اقتضای طبیعی داره، درخت بر اساس اقتضای طبیعیش میگه آقا من این طوری دوست دارم به کمال برسم، به این مسیر، به این حال. حالا باغبان ظاهری درسته که الان قاهر است فلانه، اما خیلی از جاها درخت میتونه بگه من منقاد تو نیستم. حالا پس باغبان به جای اینکه بیاد درخت رو رشدش بده، بیاد ریشش رو قطع، ساقهش رو قطع کنه، بگه آقا من بر تو قهر دارم، من بر تو غلبه دارم، من چون میخوام تو رو باغبان باشم، باغبان بر باغ، بر درخت غلبه داره. بعد بیاد بزنه ریشش رو خراب کنه، بزنه ساقش رو قطع کنه، شاخهاش رو بشکنه. اینجا بعد بگه آقا از باب قهر و غلبه تو باید منقاد من باشی. درخت میگه آقا من انقیاد ندارم، من که شکستی، من که از بین رفتم دیگه، من کجا میتونم رشد کنم؟ باید حالا چجور باید کامل کامل باشه و چجور باید به تمام حقیقت ناقص اطلاع وجودی، علم شهودی، اونم علم شهودی که حتی از علم خود این ناقص به ذات خودش هم علم شهودی اون کامل و مخرج بالاتر باشه، که بر صحه وجودی او به تمام جهاتش باید علم داشته باشه و شهود کتابتون او رو به کمالش برسونه. در اون صورت است که این ناقص منقاد کامل میشه، منقاد قاهر میشه. و میبینیم که چطور عالمم خودشونو تحویل حقیقتشون دادن که از اشراقات اویان، دم به دمم از نقص به سوی کمال در روانه. باید اینطور باشه. و در مراحل پیشین دانسته شد که اسباب ظاهری از استاد و کتاب و گفت و شنید و غیرها همه معداتن، نه علت تامه که فرمودید از اصل 22 در درس 24 منتها حرفش را در انتهای درس 22 زدی که دیگه بر اساس سال و جوابی که از درس 17 چی شروع شد تا درس 21 کجا رفتید به مدرسه میرین، اون که به این نتیجه رسید که نخیر، اینها همه زمینن، اینها همه آلتن که انشالله فیض از اون اصلش فیضان کنه و تجلی کنه. که اسباب ظاهری از استاد و کتاب و گفت و شنید و غیرها همه معداتن نه علت تامه. پس باید ببینیم که علت تامه کیست، علت تام کیست، تام بخوندم نه علت تام. پس باید ببینیم که علت تام کیست و کجاییست و از چه جنس است و به چه نحو میتوان بدو دست یافت، و او خود به خود واجد کمال است یا کمال او هم کسبی است و از دیگری گرفته است، و اگر ذاتی است معنای ذاتی چیه. حالا خیلی با سوال پیش میام که از اینجا انشالله داریم زمینه میگیریم از این درس 33 به بعد که بگیم علمی داریم و عالمی داریم و معلم اون مخرج متعلم است از نقص به کمال، علم اون حقیقت واقعی و خارجی است که اون عالم و اون به اصطلاح معلم دارد اعطا می کند به اضافه اشراقیه و اشراق می کند و تجلیش می دهد، و متعلم که ناقص من و شما. حالا اینجا دیگه مدار بحث سه تا پایش درست میشه. یکی اومدیم حالا تو وادی علمیم دیگه، میایم کم کم تو وادی علم قدم میگیریم، حرف جناب ارسطو بود دیگه علم و اینها، و انشاءالله بحث به این صورت میشه که ما میشیم متعلم، اونی که به ما میدهن میشود علم، و اون دهنده هم که مخرج است میشود معلم، و این هر ستا یک موجودی هستن که غیر از ماده هن، که از اینجا انشالله یکی از مدار بحث های علمی آینده ما از همینجا ابتدای شروع میشه. علت تام رو باید پیدا کرد. سلسله موجودات طولی را الان میرسید کم کم میفرمایید که اونی که مخرج نفس و مخرج ناقص از نقص به کمال است، در ابتدا میفرمایید موجود مجرد عقلیه، بعد حالا روی ایشون سوال پیاده میکنید که آیا خود این موجود مجرد عقلی هم کمالات مال خودشه، یعنی ذاتن ایشون رو اینها رو داشت، یا باز ایشون هم به اشراق دیگریه، که روی این حساب باید برسیم به یک جایی که بفرمایید که نخیر، دیگه اونی را که دهنده هست ایشون داراییش به ذاته، دیگه خودش داره، داراییش عین ذات اوست، ایشون و دارایی او دوتا نیستن، بلکه ایشون و داراییش یه حقیقتن که والله هو الغنی الحمید. حالا معنی به ذات چیه؟ اینها که از خودشون این کمالات رو ندارند و از دیگری میگیرن، اینها کمالشون بالعرضه، اینها اصل وجودشون بالعرضه. بالعرض یعنی چی؟ اونی را که دهنده اصلیه، که در عبارت میفرمایید که اگر از دیگری است، اون دیگری اگر خودش داره که ذاتیشه، ذاتی یعنی چی؟ دهنده اصلی به ذات است یعنی چی؟ اینها همه انشاءالله جزو بحث های آینده است. باز می اندیشیم که چون خودمون از هر چیزی به خود نزدیکتریم، سخن از احوال و اوصاف خودمون در میان بیاوریم و کتاب وجود خود را فهمیده ورق بزنیم، تا در راه خودشناسی شاید بسیاری از نهفته‌ها برای ما آشکار شود. به قول شمس مغربی، مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. اینم کد و رمزی است که انشالله بازم باید دنبال بشه، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. روی کلمه حقیقت باید خیلی تثبت به کار برد، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. بازم اون سخن وحدت عددی را از سرمون بیرون باد کنی، که وحدت عددی نباشه. تا که من حقیقت خود را کتاب میدانم روشن بشه، انشالله که خوابها، بیداریها، تمثلات، حالات، اینها همه در حقیقت ظهور اون حقیقت خوده، که شخص و اسرار وجودی خود شخص داره آشکار میشه. منتها چقدر رنگها عجیبه، چقدر این مجالیها عجیبن، چقدر مظاهر گوناگونن. به اندازه این رنگهایی که بر دامن وجود نشسته، وجود بیرنگه، وجود بیرنگیه، ماهیت رنگه، حد رنگه، محدود بودن رنگه. جناب عالی محدود به این حدی، این محدود به این حده، اون درخت محدود به اون حده، و آسمان محدوده، آفتاب محدوده، ماه محدوده، آب محدوده، خاک محدوده، هوا محدوده. این محدود بودنها، این رنگ خیلی عجیبه. ولا و انزل من السماء ماء، از اون ور که داره میاد اون یه حقیقته، اما فصالت اودیتون به قدره ها. حالا که اون یه حقیقت میاد در این اودیه ها، در این ظرف ها رنگ میگیره، رنگ ماهیت میگیره، رنگ آسمان، رنگ زمین، رنگ آب، رنگ خاک، رنگ انسان، افراد، اشخاص، اینها چه عجیبن. بعد حالا هر کدام از این رنگ گرفته ها، همه اینها میگوین من، که بعد حالا نه اینکه میاد در رنگ های دیگر غرق میشه، اون آسمان چیه، این زمین چیه، اون یکی چیه. بهش میفرمایند که آقا این آسمان و این زمین و اینها رنگن، تو حقیقتی داری که مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میدانم. به اون حقیقتت پی ببر، به اون انزل من السماء ماء، اونو دنبال بفرما. این فصالت اودیتون به قدرها، اینو دنبال نفرما. این چیه، اون چیه، اونجا چی شده، اون آسمان چطوره، اون یکی چطوره، اینها همه رنگن، اینها همه حدن، اینها همه ظلمتن. یک تعبیر، منتها اگر به حقیقتشون برسیم، که در حقیقت، حقیقت ما حقیقت همه است. اگر جناب شمس مغربی میگوید مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میدانم، حقیقت هر کسی حقیقت همه است. چون وحدت عددی که قائل نیستید آقا، که من یه حقیقت جدا، آقا یه حقیقت جدا، اونم یه حقیقت جدا، بعدم بگیم حالا من رو به اون حقیقت، به اون حقیقت، به اونها مراد چیز نکن، که من حقیقت خودم را کتاب میدانم. نه خیر، همه ما در واقع یه حقیقتیم، یه حقیقتیم، منتها این یه حقیقت آمده رنگ برداشته. این رنگ چقدر عجیب شده، و هر کسی هم بر اساس این رنگش عجیب حالاتی هم داره. حالا مزاج ها گوناگون میشه، حالا حالات مختلف میشه، حالات هر فردی، حالات هر شخصی فراوان، اما نباید اون یه حقیقت رو فراموش کرد که من حقیقت خود را کتاب میدانم. از اینجا دیگه داریم، چون قرار شد که بیایم در کشور وجود خودمون قدم برداریم و کتاب وجودی خودمون رو فهمیده ورق بزنیم، حالا داریم از علم بحث رو شروع میکنیم. التفات بفرمایید، آیا دانش هست است یا نیست است؟ علم هستیه یا علم نیستیه؟ مثلا کسی به دنبال تحصیل میره، ازش سوال بکنیم آقا شما به دنبال یه چیزی هستی، چیزی دارید میروید، یا به دنبال هیچی میرید، به دنبال عدم میروید؟ میبینید که همون بچه محصل ابتدایی تازه داره به کلاس آمادگی میره، ایشون هم به شما جواب میده که من دنبال یه چیزی دارم میروم. دنبال هیچی یعنی چی؟ چی چیه که به دنبالش بروم؟ آیا دانش هست است یا نیست است؟ و به عبارت دیگر، آیا بود است یا نبود است؟ خب خواهید جواب فرمود که نیست و نبود چگونه مایه شرف انسان میشه که ما در درس اول بگیم که نبات از جماد بالاتره و حیوان از اون دو اشرفه و انسان از این سه بالاتره و انسان عالم باز از این چهار بالاتره، شرافت وجودیش از همه بیشتره، که در انتهای درس اول اونجا فرمودید صفحه 3 فرمودید که انسان عالم باز اشرف است، بالاتر است از انسان جاهل، انسان نادان، و این شرافته. و میشه که شرافت انسان به چیزی باشه که اون چیز نیست باشه؟ ولذا نیست و نبود چگونه مایه شرافت انسان میگردد؟ و هر بخردی در راه پژوهش آن است، بله، و هر بخردی در راه پژوهش آن است و از نسبت خود به آن میبالد و در دانستن چیزی مباهات و افتخار میکند، چون علم است، چون هسته است، چون بوده، چون وجوده، و میگه آه بله بنده عالم هستم، من درس خوندم، کمال یافتم، علم یاد گرفتم، دانایم، اینطوری. و بدیهی است که همه این کتب گوناگون در فنون مختلف و این همه صنایع دریایی و صحرایی گذشته و کنونی از آثار وجود شریف علم است. علم اینها رو ساخته که الان یک پارچه آدم هر چه را میبیند علم میبینه، علم میبینه. این فلز رو علم ساخته، اون فرش رو علم ساخته، این کتاب رو علم چاپ کرده. حالا اون نویسنده که علم، نه خیر، همین کاغذ ساختن، همین صافی کردن و همین اینا همه علم است. یک پارچه علم پیاده کرده اینها را. صدر رو علم میسازه، دریا رو علم میسازه، آب رو علم میسازه، کل نظام هستی همه علم ساخته شده، از علم ساخته شده. علم است که منبع حیاته، دانایی من. جهل که نمیشه که، کی از جهالت کاری کرده؟ این آقایی که این فلز رو ساخته جاهل بود، در ساختنش جهل داشت؟ یعنی بنده هم الان بخوام یه همچین فلزی، یه همچین میکروفونی با یه همچین شکلی و چه میتونم بسازم؟ به همین اندازه ای که جهل دارم نمیتونم، از من بر نمیاد. آیا بنده میتونم یه همچین فرشی ببافم؟ میتونم یه همچین نخی رو بریسم؟ میتونم یه همچین پارچه ای رو بدوزم؟ میتونم یه همچین پارچه ای رو برش کنم؟ میتونم اندازه بگیرم؟ به همون اندازه که جهله، از همین علم اعتباری و حصولی عادی گرفته تا اون علم شهودی مطلقا. الان علم یک پارچه، چشم جنابالی علم، گوش جنابالی علم، ابروها علم، دم به دم ساختت، قامتت، ریختت، لباست، ظاهرت، باطنت، زمین، آسمان، درخت، نمیدونم دیوار، سنگ، چوب، هم مطلقا علم. حالا این رو یک کسی همینو در مقام تفکر بگیره هش و ببینه علم یک پارچه عالم بشه علم، که و جعلنا کل شیء من ما، بله، و تمام اشیاء رو ما از آب آفریدیم و مراد از آبم علم، ما تمام عالم رو بر اساس علم آفریدیم، همه علم که تمام آثار صنایع از بیرون ظاهر اینا همه از وجود شریف علم ساخته شده. این طوری بود باشه. چگونه می شود که حالا اینی که از همه از علمن، چگونه میشه که باز علم و دانش نیست باشه و عدم باشه؟ چگونه می شود که این آثار، این همه آثار وجودی از عدم باشد؟ پس قهرن علم وجوده. بله، الان خیلی حرف به ساده پیش رفتیم، همین اندازه حرف یالا زدیم ساده پیش رفتیم، اما خیلی این حرفه که حالا چقدر بندگان خدا در باب علم نشستن، چه بحث های سنگینی کردن، چه بحث های سنگینی پیش آوردن که آیا علم اضافه است، علم عرضه، علم جوهره، اگر عرضه از کدوم یکی از اعراضه، و اگر اضافه است به چه صورته. اما الان اینا فهمید همین اندازه، آیا علم هست است یا نیسته، و تمام اینهایی که به وجود آمدن که همه بر اساس علم به وجود آمدن، یعنی همه از یک نیستی به وجود آمدن یا همه از هستی به وجود آمدن؟ همه از هستی به وجود آمدن. پس وجود و پس علم وجوده، علم وجوده. مرحوم جناب آخوند علیه الرحمه، جناب صدر المتعلهین صاحب اسفار، ایشون چقدر بنده خدا زحمت کشیده در اسفار، جاهای گوناگون بحث کرده تا رسید به اون جلد ششم و جاهای دیگر، اینها دیگه فرمود علم وجود است، علم نوره، علم وجوده. حالا که علم وجوده، علم هست است، از اینجا به دنبال ظرف علم میریم. باز میپرسیم علم را موجود دانستی، چگونه موجودی است، چه نحو وجودیه، و ظرف تحقق و ثبوت او چیست، کی که علم در او موجود میشود، کیه که علم در او وجود پیدا می کنه؟ حالا نحو وجود علم چجوریه؟ آیا علم خودش یک استقلال وجودی داره؟ یا جنابالی هم می فرمایی که نخیر، من دنبال تحصیلم، من دنبال علمم، من دنبال وجودم، یعنی علم این وجود در شما وجود پیدا می کنه؟ که این بحث باید از این رو الان داریم وارد می شیم. عنایت بفرمایید که این درس الان داریم به این صورت پیش میریم، این سرفصل انشاءالله بسیاری از مباحث که در بین ادله‌ای که بر تجرد نفس ناطقه وارد میشود، اون بهترین دلیل تجرد نفس همینیست که الان داریم راهش آغاز میکنیم، از بهترین دلیل همینیست که الان داریم بحثش آغاز میکنیم. به عبارت روشن‌تر دیگه بحث میمونه. آقا الحمدلله رب العالمین.